رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. با عرض سلام و صبح بخیر، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب با وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 11 دلوه مصادف است با 30 جنوری. ابتدا توجه کنید به سرخط خبرها.
نخستین دیدار رئیس جمهور اوباما از یک مسجد در ایالات متحده، غرق شدن 40 پناهجو در آبهای بحیره اژه و اعتراض فرانسوی‌ها علیه احتمال تمدید حالت اضطرار در فرانسه.
پس از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش‌ها از آغاز روند ثبت وثیقه و نکاح‌نامه‌های زوجیت در افغانستان می‌شنوید. گزارش‌های دیگر از منطقه و جهان نیز داریم و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان نیز شامل این برنامه است. امید تا پایان ما را همراهی کنید. قبل از همه مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوریش از یک مسجد امریکایی دیدار میکند. قصر سفید روز شنبه با ذکر این خبر گفت که دیدار رئیس جمهور از جامعه اسلامی بالتیمور به مثابه قدردانی از سهم مسلمانان امریکایی در ایالات متحده بوده و این اقدام آقای اوباما نمایانگر اهمیت آزادی دین در شیوه زندگی امریکاییان می باشد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
قرار است آقای اوباما با اعضای جامعه اسلامی دیدار کرده و به گفته قصر سفید بر اهمیت صادق ماندن بر ارزش‌های اصلی امریکا تاکید ورزد که همانا استقبال از هموطنان امریکایی، مخالفت با تعصب، رد کردن اختلافات و حراست از آزادی‌های سنتی و مذهبی ایالات متحده می باشد. به تعقیب حمله مرگبار اواخر سال گذشته میلادی در پاریس و سن بارناردینوی کالیفرنیا که هر دو به افرادگرایی ارتباط داشت، آقای اوباما از امریکایی های مسلمان خواست تا در جنگ علیه دهشت افغانی این کشور را کمک کنند. آقای اوباما همچنان از شهروندان کشورش خواست اظهارات مسلمان ستیزانه سیاستمداران به ویژه دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری را رد کنند.
نزدیک به 40 پناهجو در اثر واژگون شدن کشتی حامل آنان در سواحل غربی ترکیه غرق شده و 75 تن دیگر نجات داده شدند. گارد ساحلی ترکیه با تایید این خبر گفته است که در آن قایق 17 متری کم از کم 120 پناهجو سوار بوده که بیشترینشان پناهجویان افغانستان، سوریه و میانمار بودند. در میان تلف شدگان کم از کم 5 کودک شامل است. سال گذشته موج بزرگ مهاجرین افغان، عراق، سوریه و سایر کشورها با تحمل مسیر مرگبار آب راهی اروپا شدند. هیئت گروه مخالف سوریه شنبه شب به وقت سوئیس به ژنو رسید، اما تا هنوز روشن نیست که آیا این هیئت واقعا در مذاکرات صلح به حمایت ملل متحد اشتراک می کند یا خیر. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
مذاکرات غیر مستقیم صلح روز جمعه با ملاقات استیفن دی میستورا نماینده ملل متحد در امور سوریه با هیئت حکومت بشار الاسد آغاز شد. در ابتدا گروه مخالف سوریه مذاکرات را تحریم کرده بودند، اما بعداً با وجود تاکید روی برآورده شدن خواستهایشان گفتند که نمایندهشان را برای صحبت با ملل متحد می‌فرستد. گروه بزرگ کردی سوری پس از آن که روشن گردید در مذاکرات دعوت نمی شوند روز شنبه ژنو را ترک کرده، اما گروه های دیگری از خارج سوریه در مذاکرات دعوت شدند. مذاکرات صلح سوریه پس از 2 سال یک بار دیگر آغاز گردید، اما کارشناسان تاکنون نیز روی دستیابی فوری و توقف درگیری در سوریه ابراز خوشبینی نمی کنند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت که انتظار دارد بسیاری از پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده چون سوریه و عراق وارد آلمان شدند، پس از ختم جنگ به کشورهایشان برگردند. انگلا مرکل روز شنبه حین صحبت به اعضای حزب بر سر اقتدار دموکرات مسیحی گفت همان گونه که آلمان در سالهای 1990 با پناهجویان کشورهای بالکان برخورد کرد، از 1.1 میلیون پناهجویی که سال گذشته وارد آلمان شده است، بیشتر آنان دوباره به کشورهایشان برخورد خواهند گشت. روز جمعه رویترز گزارش داده بود که یک نظرسنجی تازه نشان دهنده کاهش حمایت مردم از خانم مرکل به خاطر برنامه پذیرش مهاجرین در آلمان بوده است. جزئیات بیشتر را در برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا خواهید شنید. مسکو اتهامات ترکیه و ناتو را مبنی بر نقض حریم هوایی ترکیه توسط جت جنگی روسی رد کرده آن را تبلیغات بی اساس خواند. تنش میان انقره و مسکو پس از آن ایجاد شد که ترکیه و ناتو روز شنبه ادعا کردند که یک جت جنگی دیگر روسی با وجود هشدارهای پیهم به پیلوت آن وارد حریم هوایی ترکیه شده است. رئیس جمهور ترکیه روسیه را هشدار داد که اگر همچو تخطی ها ادامه یابد مسکو متحمل عواقب آن شده و این عمل روسیه را غیر مسئولانه خواند. کشیدگی میان روابط انقره و مسکو پس از آن در ماه نوامبر اوج گرفت که ترکیه یک جت روسی را سقوط داد. هزاران نفر در شهر پاریس برنامه تمدید حالت اضطرار فرانسه و لغو شهروندی افراد با دو تابعیت را که محکوم به اعمال دهشت افغانی باشند محکوم کردند. گروه های حقوق بشری، سیاسیون و اتحادیه های مختلف در این گرد همایی روز شنبه شرکت کردند. هفته گذشته محکمه عالی فرانسه حکم حفظ حالت اضطرار را صادر کرده گفت که خطر هنوز برطرف نشده است. انتظار می رود حالت اضطرار در فرانسه که به تعقیب حمله 13 نوامبر در پاریس نافذ شد در اخیر ماه فوریه یک بار دیگر تمدید شود. و خبر آخر هم این که شنونده های عزیز، شما با نام مرتضی احمدی کودک 5 ساله افغان آشنا هستید که با پیراهن پلاستیکی شماره 10 که نام لیونل مسی بر آن نوشته شده است در رسانه های جهان و شبکه های اجتماعی غوغا برپا کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که تلاش میکند زمینه ملاقات مرتضی احمدی افغان ساکن روستای سنگ ماشه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را با لیونل مسی ستاره اسطوره‌ای فوتبال ارجنتین مساعد سازد. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان گفتند که با مسی مهاجم بارسلونا ارتباط برقرار کرده و در آینده نزدیک زمینه ملاقات مسی را با مرتضی فراهم می نمایند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:37 صبح وقت افغانستان است و می پردازیم به نشر گزارش ها. قبل از اینکه گزارش را از اخراج پناهجویان از نروژ به مسکو بشنوید و این گزارش از افغانستان توجه کنید. روند ثبت نکاح‌نامه‌ها و وثیقه زوجیت به صورت رسمی روز شنبه در کابل آغاز شد. این روند از سوی وزارت امور زنان به خاطر جلوگیری از انواع خشونت علیه زنان روی دست گرفته شده است. وزارت امور زنان گفته است که این برنامه در سراسر کشور انجام می شود و بعد از این تمام نهادها و کارمندان دولت باید نکاح‌نامه و وثیقه زوجیت داشته باشند. در این رابطه عبدالحی ورشان گزارش دارد.
پروسه ثبت وثیقه های زوجیت و توزیع نکاح‌نامه های رسمی که یک برنامه وسیع و دائمی وزارت امور زنان است، امروز با حضور داشت وزیر امور زنان و مسئولان ارشد ستر محکمه در کابل رسما آغاز شد. از قدیم در کنار نکاح‌نامه های عرفی، اخذ نکاح‌نامه های شرعی و رسمی و یا ثبت وثیقه های زوجیت بنابر ضرورت فردی در افغانستان مروج است. اما اخیراً بنابر کثرت بروز واقعات خشونت علیه زنان در کشور، حکومت تصمیم اتخاذ نموده است ثبت وثایق زوجیت و نکاح‌نامه ها را عام و همگانی بسازد و حداقل برای کارمندان نهادهای دولتی یک امر الزامی باشد. خانم دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان در محفل گشایش رسمی روند ثبت نکاح‌نامه ها و وثیقه های زوجیت در کابل گفت که این اقدام فعلی حکومت یک اقدام بزرگ است به خاطر کاهش و جلوگیری از انواع خشونت ها علیه زنان. وزیر امور زنان از کلیه ارگان های زیرب تقاضا کرد که در این کار خیر با وزارت امور زنان همکار باشند.
امروز وزارت امور زنان یک گام بزرگ را به خاطر کاهش خشونت، به خاطر دادخواهی از خواهران برداشته، تقاضای ما امی است که تمام نهادهای دولتی ما در قسمت ثبت نکاح‌نامه امرای ما همکاری بکنند.
وزیر امور زنان گفت این برنامه از خود وزارت امور زنان آغاز شده است و در مراحل بعدی تمام کارمندان دولت مکلفند تا سند نکاح‌نامه یا وثیقه زوجیت ثبت شده را در دست داشته باشند و به خاطر تطبیق و اجرای نمودن این برنامه دوامدار با وزارتخانه ها و ادارات دولتی تفاهم‌نامه ها امضا شدند و وزارت حج و اوقاف و ارشاد هم مکلفیت دارد در این زمینه برنامه های تبلیغاتی و ارشادی خود را آغاز نماید. قاضی صدیق الله حقیق رئیس محکمه استیناف کابل در مورد اهمیت نکاح‌نامه های ثبت شده یا وثایق زوجیت صحبت نموده گفت که یک مثال زنده از کشته شدگان شفاخانه بدون مرز در ولایت قندوز را یادآور میشم که یک تن از این قربانی حادثه که باشنده ولایت ننگرهار بود دارای دو خانم بود. یک خانم آن با ترتیب دادن نکاح‌نامه تلاش کرده بود که همه میراث و پول بیمه مقتول را تصرف نماید و خانم دومی که از داشتن نکاح‌نامه شرعی و رسمی ثبت شده محروم بود جز گریه و فریاد چیزی دیگر نداشت. به همین ترتیب مثال‌های متعددی روزانه در محاکم به مشاهده می‌رسند که به دلیل نداشتن نکاح‌نامه‌های شرعی و ثبت شده از میراث و داشته‌های محروم می‌شوند و فریادشان جای را نمی‌گیرد. خانم قاضی فهیمه در مورد اهمیت نکاح‌نامه های ثبت شده به حاضرین توضیحات بیشتر داده گفت که نکاح‌نامه یک سند وثیقه شرعی است مانند سایر اسناد و وثایق در نزد محاکم دارای اعتبار می باشد.
داشتن نکاح‌نامه به منظور رابطه زن و شوهر یعنی که رابطه زن و شوهر تثبیت میکنه نمایان میکنه و رضایت طرفین یعنی زن و شوهر تثبیت میکنه و دیگه نکاح‌نامه به منظور گرفتن مهریه زن.
یک خانم وکیل مدافعی که نخواست نامش ذکر شود گفت که بیشترین اهمیت ثبت نکاح‌نامه در این است که از ازدواج های اجباری در کشور جلوگیری می شود. در جامعه سنتی افغانستان دشوار می نماید که این تصمیم حکومت و برنامه دراز مدت وزارت امور زنان که به خاطر کاهش و جلوگیری از خشونت ها علیه زنان راه اندازی شده است به زودی عملی شده بتواند و یا به عنوان یک سنت حسنه در جامعه نهادی نشود، اما می توان گفت که حداقل یک تلاش است در راستای کاهش خشونت علیه زنان.
صدای امریکا آشنای شما.
شما ادامه یک گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حالی که مشکلات داخلی و اقلیم نامناسب تا حد زیاد ورود پناهجویان را به مسکو کاهش داده است، اما منطقه دورافتاده مورمانسک در شمال روسیه است مبدل به پایگاه صدها پناهجو از سوریه، افغانستان، عراق و سایر کشورها برای رسیدن به اروپا شده است. اسوشیتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
شماری از پناهجویان با عقض ویزای سیاحتی روانه مسکو می شوند، جایی که آنان با عبور از شهرهای شمالی روسیه به سوی کشورهای اروپایی حرکت می کنند. تا چند ماه قبل پناهجویان با بایسکل و یا هم با موتر به سوی سرحد ناروی حرکت می کردند. پیاده رفتن در آنجا منع است. در حالی که ناروی عضو اتحادیه اروپا نبوده اما عضو کشورهای شنگن می باشد، به پناهجویان اجازه می دهد تا بدون ممانعت در اطراف آن کشورها سفر کنند. مسی باشنده سوریه در مورد راه‌های سرد اما نه چندان دشوار از دوست خود که از سوریه به ناروی پناه برده بود شنیده بود، اما زمانی که مسی و خانواده‌اش تا شهر شمالی مسکو رسید جریان ورود پناهجویان در سرحد ناروی متوقف گردیده بود.
قبلن در ماه اکتبر گذشته دوستم همراه با دوستان خود از سوریه به روسیه و از روسیه به ناروی در یک و یا هم دو روز رسیدند، اما ما حالا در روسیه برای دو هفته منتظر هستیم و حتی به فنلند هم رفتن نمی توانیم.
الکسی باشنده مسکو در امین حال می گوید که
نیت
آنان در مسکو چی میکنند؟ در حال حاضر شمار اینا کم است. پروا ندارد. اگر تعداد این افراد افزایش یابد، اعتراضات را در پی خواهد.
در حالی که ناروی به گونه معمول هنوز هم به پناهجویان از طریق روسیه اجازه ورود به آن کشور را می دهد، اما شایعات وجود دارد که با وجود این همه دوباره به مسکو فرستاده می شوند. روسیه همچنان ورود پناهجویان بدون ویزای قانونی را به سوی سرحد ناروی متوقف ساخته است.
تا
تعداد از پناهجویان برای هفته ها و یا هم ماه ها برای رسیدن به سرحد فنلند به منظور اخذ اجازه عبور از منطقه انتظار می کشند که نزدیک به نقطه سرحدی میان فنلند و منطقه نظامی روسیه قرار دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
I'm not afraid. رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. عربستان سعودی و اسرائیل تنها دو کشوری است که به طور آشکارا مخالفت جدیشان را در مورد توافق هسته‌ای ایران بیان کردند. توافقی که یکی از مهمترین دستاوردهای سال 2015 در سطح بین المللی عنوان شده است. این توافق موجب خشم جدی عربستان سعودی گردیده است. به باور شماری از تحلیلگران، حالا که توافق عملی شده و با لغو تعزیرات اقتصادی ده ها میلیارد دلار منجمد شده ی ایران به دسترس آن کشور قرار می گیرد، این وضعیت موجب نگرانی بیشتر مقامات سعودی خواهد شد. سوال عمده اینجاست که با در نظر داشت رابط امریکا با ایران و عربستان در چندین دهه گذشته، موقف و رابط ایالات متحده با دو کشور متخاصم در آینده چگونه خواهد بود؟ خالد مفتون در مورد گزارش تحلیلی را تهیه کرده که با هم میشنویم.
شماری از تحلیلگران شرق میانه مثل فواز جرجس، تحلیلگر شرق میانه مستقر در لندن، به این باور است که منازعه جاری میان ایران و عربستان سعودی آجنده ایالات متحده را در شرق میانه پیچیده تر می کند.
رویارویی اخیر میان ایران و عربستان آجندای ایالات متحده را در شرق میانه پیچیده می کند. در سوریه رای حل دیپلماتیک را پیچیده می کند. در عراق مبارزه بر ضد گروه دعوت اسلامی را پیچیده می کند. آتش‌بس و یا رای حل را در یمن نیز با دشواری مواجه می سازد. بنابراین رویارویی میان ایران و عربستان بیشتر آجندای ایالات متحده را در شرق میانه متضرر می کند.
پس از افزایش تشنج میان تهران و ریاض، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده شنبه گذشته در جریان سفرش به ریاض به صورت واضح اعلام کرد که در صورت تهدید علیه شرکای آمریکا در شرق میانه کشورش از آنان دفاع خواهد کرد.
I think there is no doubt whatsoever in the minds of the countries
هیچ شکی در ذهن اعضای شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد که ایالات متحده قسمی که بارها گفته این در مقابل هر گونه تهدید بیرونی در کنار آنان ایستاده خواهد شد و در صورت لزوم یک جا با آنان در مقابل تهدید دفاع خواهد کرد.
با وجود موقفگیری واضح آمریکا در حمایت از عربستان سعودی و متحدین منطقه ای آن کشور، آقای جرجس به این باور است که آجنده امریکا در شرایط فعلی مقابله با ایران نیست، بلکه مبارزه بر ضد داعش و پایان دادن جنگ در منطقه است.
So even though the Obama administration reiterates its support for the Saudi regime,
با اینکه اداره اوباما حمایت خود را از رژیم سعودی تکرار میکند، در عین حال تلاش میکند برای سعودی نیاز کنار آمدن با تهران را تفهیم کند تا راه برای بیرون شدن از خصومت میان ریاض و تهران پیدا شود.
علی فتح‌الله نژاد، کارشناس ایران در شورای روابط خارجی آلمان، نیز به این باور است که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا تشنج میان تهران و ریاض کاهش یابد.
So basically the US position has not changed in public when it comes to its support to Saudi Arabia and other GCC countries.
اساساً موقف‌گیری ایالات متحده در مورد حمایت از عربستان سعودی و کشورهای عضو شورای خلیج فارس تغییر نکرده است، اما در این حال روابط میان ایران و آمریکا نزدیکتر شده است. بنابراین ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا در رابطه با این موضوع توازن ایجاد کند.
با در نظر داشت منازعه مرگبار در شرق میانه، یک فرضیه این بود که ایالات متحده ممکن میان ایران و عربستان سعودی میانجیگری کند، اما مقامات آمریکایی به وضاحت اعلام کردند که نه چنین قصدی را دارند و نه در موقف میانجیگری قرار خواهند گرفت. اما با در نظر داشت منافع آمریکا در شرق میانه، سنم ویکل، کارشناس شرق میانه در مرکز تحقیقاتی چاتم هاوس مستقر در لندن، به این باور است که ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا با استفاده از دیپلماسی از گسترش منازعه میان تهران و ریاض جلوگیری کند و چنین اقدام را ممکن در خفا انجام دهد.
امریکا در موقف میانجیگری قرار ندارد، اما یقین دارم که در پشت پرده تلاش های برای یافتن یک داور بی‌طرف وجود دارد تا دو طرف تشویق به کاهش تشنج شوند و به خصوص عربستان سعودی.
آقای جرجس به این باور است که با در نظر داشته رابطه نزدیک میان ایالات متحده و عربستان سعودی، ایران میانجیگری آمریکا را قبول نخواهد کرد. بنابراین آلمان، ترکیه، پاکستان و در نهایت اتحادیه اروپا گزینه خوبی برای میانجیگری میان تهران و ریاض خواهد بود. علاوه بر آن، خانم ویکل میگوید که منافع تهران و ریاض در گسترش منازعه نیست.
ایران و عربستان سعودی هیچ کدام در گسترش منازعه نفع ندارند. آنان هیچگاه منازعه را گسترش ندادند، اما از دیر مدت زمام آنان در رابط میان سایر کشورهای منطقه در رقابت با همدیگر بودند. هیچگاه رویارویی نظامی نداشتند. احتمال نمی رود که چنین وضعیت حالا پیش بیاید.
ظاهرا تنش تازه میان ایران و عربستان در هفته‌های اخیر پس از آن تشدید شد که با وجود مخالفت ایران، عراق و حتی آمریکا، عربستان سعودی شیخ باقر نمر روحانی شیعه را به جرم ترویج خشونت اعدام کرد، اقدامی که موجب خشم شدید مقامات ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور گردید. پس از اعدام شیخ نمر، شماری از مظاهره کنندگان بالای سفارت عربستان سعودی در تهران علاوه شدند. به تعقیب آن، عربستان سعودی و شمار از کشورهای اسلامی با اکثریت سنی روابط خود را با ایران با اکثریت شیعه قطع کردند. تحلیلگران به این باورند که ادامه تشنج میان تهران و ریاض نه تنها وضعیت را در شرق میانه وخیم کرده، بلکه پالیسی ایالات متحده را نیز در منطقه با مشکل مواجه کرده است. زیرا به باور آنان، آمریکا خواهان حل منازعه در سوریه، یمن و عراق است و برای رسیدن به چنین هدف نیاز به دو کشور متخاصم ایران و عربستان سعودی دارد.
توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر از افغانستان. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. خوست بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7. فراه بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 2. گردیز بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 9. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 12، پایین‌ترین منفی 15. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3. هرات بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. و بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 7 و پایین‌ترین آن منفی 14 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوریش از یک مسجد آمریکایی دیدار می‌کند. قصر سفید روز شنبه با ذکر این خبر گفت که دیدار رئیس جمهور از جامعه اسلامی بالتیمور به مثابه قدردانی از سهم مسلمانان آمریکایی در ایالات متحده بوده و این اقدام آقای اوباما نماینگر اهمیت آزادی دین در شیوه زندگی آمریکاییان میباشد. نزدیک به 40 پناهجو در اثر واژگون شدن کشتی حامل آنان در سواحل غربی ترکیه غرق شده و 75 تن دیگر نجات داده شدند. گارد ساحلی ترکیه با تایید این خبر گفته است که در آن قایق 17 متری کم از کم 120 پناهجو سوار بوده که بیشترینشان پناهجویان افغانستان، سوریه و میانمار بودند. هیئت گروه مخالف سوریه شنبه شب به وقت سوئیس به ژنو رسید، اما تا هنوز هم روشن نیست که آیا این هیئت واقعا در مذاکرات صلح به حمایت ملل متحد اشتراک میکنند یا خیر. صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت که انتظار دارد بسیاری از پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده چون سوریه و عراق وارد آلمان شدند پس از ختم جنگ به کشورشان برگردند. و خبر آخرم این که فدراسیون فوتبال افغانستان روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که تلاش میکند زمینه ملاقات مرتضی احمدی، افغان ساکن ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را با لیونل مسی، ستاره ی سوره فوتبال ارژانتین، مساعد سازد. با این اخبار.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه نخست دری که تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم. تا این نیم ساعت همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. امید تا اخیر شنونده برنامه‌های رادیو آشنا باشید.